میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم، تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
دلم تنگ شده بود برای این تیتراژ. سلام، سلام به همگی، سلام به شما که همیشه همین موقع اینجا هستید و توقف توی ایستگاه فردا رو به وقت گذروندن توی هر ایستگاه دیگه‌ای ترجیح میدید. دمتون گرم بابت بودنتون و اینکه از مرور خبرها با ما لذت میبرید. حالا خبر مبر چه خبر؟ خبر که زیاده، ولی امروز به موسیقایی شروع کنیم، چون امروز خبر اومد که یکی از صداهای جادویی دنیای موسیقی، تینا ترنر، در سن 83 سالگی درگذشت. خیلی از حالا هم نسلای ما شاید نه، شاید بعضیاشون یه خورده خاطره داشته باشن، ولی یه خورده نسل قدیمی‌تر بیشتر خاطره دارن با تینا ترنر. حنجره جادویی و قوی و عجیبی داشت که به همین خاطر بهش ملکه سبک راک اند رول میگفتن. 180 میلیون نسخه از آثار تینا ترنر تا به حال فروش رفته. برای اونها 25 بار نامزد جایزه گرمی شده بود و 8 بار هم خب جایزه گرمی رو برد. میگن خواننده‌های زیادی تینا ترنر رو و سبک خوانندگیش رو و خصوصا اون اوج‌ها و فریادهای خاص خودش رو الگوی خودشون قرار دادن، مثل ماریا کری، جانت جکسون، بیانسه، ریهانا، و انرژی خاص و عجیب و غریبی هم توی کنسرت‌هاش داشت که خیلی مشهور بود به این ماجرا. بریم یکی از کاراش به نام The Best یا بهترین رو، یک بخشش رو به اتفاق بشنویم. برگرد بله اینم از تینا ترنر. خب از موسیقی جهان و تینا ترنر اگه بریم به موسیقی ایران میفتیم به ترتر، چون تو این روزا خبر اومده چند تا خواننده سرشناس مثل رضا صادقی، امید حاجیلی، محسن یگانه ممنوع فعالیت شدن تو ایران و خود این خواننده ها هم تلویحاً کم و بیش این خبر رو تایید کردن، ولی وزیر ارشاد دولت فخیمه مشبرامی زده زیرش، میگه اینا همش تبلیغات دشمنانه و جفسازیه و این حرفا. و جالبه دوباره همین خواننده ها به اشکال مختلف واکنش نشون دادن و حرفای وزیر رو تکذیب کردن. این همون وزیریه که پارسال تو بهبهه اعتراضا واسه عادی سازی شرایط اومده بود التماس میکرد به هنرمندا و موزیسین‌ها که بیان کار کنن و شادش کنن، و حالا نمیدونم یعنی به اندازه کافی عادی شده شرایط که دوباره عزیزان برگشتن سر سوزن همیشه انقلابی گیر کرده خودشون و تنظیمات کارخونه ایشون. ای بابا بریم، آقا بریم سراغ برنامه خودمون، بریم سراغ برنامه امروز پنجشنبه 4 خرداد 1402. تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. بریم ببینیم دیگه تو هفته‌ای که گذشت چه خبرا بوده. برو بریم. ما که نبودیم، هفته پیش روزنامه اعتماد یه گزارش منتشر کرد و اونجا با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار ایران نوشت که از زمستان 1400 تا پایان پاییز 1401 دست کم 27448 دختر در سنین زیر 15 سال توی مملکت ما ازدواج کردند. حالا هر جای دنیا که نه، ولی تو کشوری که حداقل قوانین انسانی حاکمه انتشار یه همچین خبری حتی میتونه باعث افتادن دولت‌ها و حکومت‌ها بشه. اما خب تو مملکت ما اینکه عروسک رو از دست دختر بچه بگیری بعد لباس عروس تنش کنی بدیش دست یه لنده هوری که 2-3 برابر خودش سن داره خیلی عادیه ظاهرن. در حد چند نفر؟ 27,000 نفر دختر بچه در عرض کمتر از یه سال، 10 ماه 9 ماه 10 ماه. یعنی عملا کودک‌آزاری قانونی داریم ما تو مملکتمون، اونم از نظر جنسی. حکومت هم خیلی طرفدارشه. خب شما فکر کن معاون امور زنان رئیس جمهور مملکت خودش تو 16 سالگی ازدواج کرده، با توقع داری همچی آدمی چادر مقنعش رو بکشه سرش بده از حقوق دختر بچه ها دفاع کنه؟ البته وقتی مملکت دست شیوخیه که آستانه تحریک پذیریشون قابل مقایسه با هیچ جونوری نیست، خب توقع بیشتر هم نمیشه داشت دیگه. حالا اتفاقا اجازه بدین من الان میخوام صدای یه صحنه بسیار بسیار زشت بد بی حیایی رو براتون پخش کنم. جان گوش بچه رو بگیر. نه بابا ولش کن، بزن بشنوه چش گوشش باز بشه دیگه. ببین اینجا الان توی مسجدی جای حاج آقا حسنزاده آملی بر فراز منبره و ببین چه جوری عصمت ناموس دین یچی میشه در برابر این فقیه عالی قدر. اینا فهمیدین چی شد؟ یه خانومی از تو قسمت زنونه گفت بر محمد صلوات، ملت هم صلوات فرستادن، ولی حاجی حسنزاده آملی اصلا دوچار رعشه شد، شروع کرد به سخنرانی راجع به این ماجرا.
این خانم نبود، خانم بود. فرزند من، عزیز فرزند من.
چی شده؟
شما خانم هستی.
خب
فرزند منی، دختر منی، مادر جان، مواظب محرم و نامحرم باش.
بیا.
حق نداری شما در میان این همه نامحرم بگید که بله صلوات نباید فرزند من. خیلی ببینید
دیگه حق نداری. ببین تازه این از اون فقیه مهربوناست که اینجوری با زبان نصیحت و دخترم مادرم و اینا حرف میزد. چه میدونم اگه احمد چه از نوع خاتمی چه از نوع علم الهداش بود نعلینشو در می آورد میرفت رو دوش جوانان انقلابی میگفت ببرنش لب پرده های زنونه، از همونجا اون خانم مرتکب گناه رو هدف قرار میداد. من نمیدونم خدایش اینا چرا اینقدر تحریک پذیریشون بالاست. آقا یعنی شما فکر کن یا حاج خانم این صداش از منم نکره تره میگه صلوات، بعد اینا از ترس تحریک میگن نگو. بابا خو لامصب، شما باید جای ریختن کافور تو غذاتون به کافورتون غذا اضافه کنی. آقا چی میزنید انقدر حساسی داخل شما؟ یارو عربده میکشه صلوات، اینا شب به خیر لازم میشن. خدای من. اما ما که نبودیم، این چند روز اعلام شد که همه توی زاد و ولد کمکاری کردیم الا یه قشر که واقعا معظمله رو شرمنده تولید مثل خودشون کردن. کیا؟ سپاهیا. به جان خودم، رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی مجلس اومده انتقاد کرده از نرخ باروری کم تو ایران و گفته فقط سپاهیا زاد و ولد بیشتری دارن. یعنی واقعا شرمنده کردین ها، جور ما رو هم کشیدین، ما با نون خالی نمیتونستیم، یعنی کردیم ها، نشد، نکن نمیشه اقدام به فرزندآوری، ولی شما برادران نوش جونتون اون مرغ و کباب و موز و پسته و معجونی که میزنین ها، دل ما از زمله رو شاد کردید، شرمندگیش فقط مون برای ما، ولی واقعا نشد. آره این آقای نماینده مجلس در ادامه گفتن باید نرخ تولید تا 5 سال آینده 2.5 برابر بشه نرخ تولید مثل. آره که خب البته کسی دیگه از ما انتظار نداره که همین که تا 5 سال آینده نمیریم به اندازه خودمون کم نکنیم جمعیتو، از همون راضی هن. اون قسمت های سخت داستان هم که به عهده برادران دیگه 2.5 برابر زاد و ولد میخوان، باید به همین نسبت ورودی برادران هم اضافه شه دیگه، بالاخره بچه خرج داره، بزرگ میشه، آقازاده میشه، ماشین میخواد، خونه میخواد، ویلا میخواد، سفر خارج از کشور میخواد، اصلا اقامت کانادا و انگلیس میخواد، باید بسترسازی بشه که برادران سپاهی خدا نکرده شرمنده بچه هاشون نشن. بله پیشا پیش خدا قوت عرض میکنیم، هرچی تا امروز خوردین و بردین باید تا 5 سال آینده 2.5 برابر بشه. برین دیگه، برین جلو، خود ما از زمله سفت پشتتونه ها، برین ببینم چه میکنین. آباریکالله. ما که نبودیم این هفته فرمانده انتظامی کل کشور گروهبان سردار رادان تو مراسم افتتاح سایت 110 گفت در این مرکز همکاران ما به چند زبان عربی، انگلیسی و اسپانیایی در خدمت مردم هستند. بله کیفیت کار پلیس رو انقدر برده بالا که مثلا یکی اسپانیایی هم باشه راحت میتونه زنگ بزنه 110 از اونجا کمک بخواد تا نیروهای کفبرجان انتظامی با همراهی گمنامان جان بر کف برن سراغش و به جرم جاسوسی بندازنش تو گونی ببرنش، بلکه از کشور مبدأ پولی برای آزادسازیش در بیاد. البته من حدس میزنم چند زبانه بودن نیروهای پاسخگوی 110 بیشتر جنبه سرگرمی برای مردم خودمون داشته باشه. فرض کنیم مثلا یکی زنگ بزنه 110 بگه
بیلاس خودی از کنکویو.
آره آها این به اسپانیایی یعنی باقالی پلو با گردن. آخ ماموره اینو بشنوه چه حالی بشه. یا مثلا زنگ بزنن بگن
بیلاس بردور از کنپسکادو.
آها اینم همون سبزی پلو با ماهی خودمون بود، یعنی اینو بگن قشنگ وردوراسش پسکادو میشه، اصلا میره فکرش. میگم حالا که 110 رو چند زبانه کردن، ای کاش تلفن‌های بیت هم چند زبانه کنن، مردم یه صحبت اسپانیایی با معظم لم میکردن بد نبود دیگه. آها اینم دیگه خودتون میدونین چیه دیگه. آره نه این وری نه اون وری.
سید علی در مانده ده نودی رو فرا خانده، ولی تنها تو از آمانده خواب خوشی نداره با مانده. انا للا انا علیه راج اون سید سر جات بمون نزنه غیب داخل میچر به شر به خیره تا امسال سال خونه همه چی دمانو باشه گونه. این دفعه بحث خونه دیگه سید علی سرنگونه، خوردن به طور گدایی گیر روزی تو بله الهی، نار سبزی پلوه با ماهی بگو سپاهی برو بزن به هر دری، شعار مردم به هر خری که نه این وری و نه اون وری تو بیت رهبری. بسی یه تو که ده هیچی ملت نمیخوان تو رو در هیچی، میگن نتمون شده تیری چی پس بسیجی. اصل مطل که طوله بگو سید علی که جوره، دست و صورت و بشوره این بار بعیده که بمونه. اصل مطل تمومه خواب به چشم ترومه، باشو که وقت ازونه باشو بگو بای بای زمونه. اینا شعار مردم بوده، این اتحاد در هر قوم بوده.
ایستگاه فردا
ما امروز بیش از 95% از داروهای مورد نیاز کشور رو در داخل کشور تولید میکنیم و صادرات داریم.
بیش از 30 میلیارد دلار پول تو دست مردم هست. خب ما این امکان رو فراهم نمی کنیم که این مردم بیان سرمایه گذاریشون رو بکنن. واقعا راه نمی دیم که این کار رو هیچ تضمینی و انگیزهی براشون ایجاد نمی کنیم.
عوض این که اینا خوشحال باشن فضای فرهنگی و هنری با نشاط دار انجام میشه، تگو ناراحتن از اینکه فضای فرهنگی هنری کشور به خوبی فعالیتش داره انجام. خب حالا یه تام نونشون در ایجاد التهاب.
خب حاکم اسلامی میتونه حتی نماز و روزه رو تعطیل بکنه، درسته؟
سرفراز وارد مجلس شدید، انشالله سرفراز از مجلس خارج بشه.
به به، سلام سلام، حالا احوال چطوری ملینا؟ چی به چیه؟
سلام
چی
به کیه؟ سلام به تو فرشید. تا الان خوب. که والا همه چی خوب و خب بریم سراغ یه خبر جالب، اونم نقره داغ شدن گوگل و متا.
آخ جریمه شدن؟
بله.
چیکار کردن مگه؟
اول بگم که بنده شخصا بابت جریمه شدن خوب. شرکت متا که همون فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ بسیار خرسندم. بله.
خب بگو حالا چقدر جریمه شده، شاید منم خرسند شدم.
ناقابه 1.2 میلیارد.
به به، نه یعنی اوه اوه چرا؟
خب ببینیم، متا که کلن یه دلیل بیشتر نداره برای جریمه شدن، اونم نقض حریم خصوصی دیجیتال کاربرانه.
اوه بله، متاست دیگه.
آره، برای بچه های زاکربرگ اینا برداشتن داده های شهروندای اروپایی رو به سرورهای آمریکایی منتقل کردن.
ولی جریمه خیلی زیاده ها، حالا اگه پرداخت نکنه چی میشه؟
ولی خب بدی قضیه همینجاست که متاسفانه نتونستن همچین سنگین حکم بدن و حکمم قطعی نیستش و مثلا این ماجرا فقط برای داده های کاربرای فیسبوکه،
یعنی واتساپ و اینستاگرام هوتوتو.
آره دیگه، فعلا به اونا کار ندارن و اروپا هم به متا 5 ماه وقت داده خوب. تا متا این انتقال داده ها رو متوقف کنه.
خب حالا اگه نکنه چی میشه؟
هیچی دیگه، متا که از اول زده زیرش طبق معمول و گفته که ما یکی از هزاران شرکتی هستیم که انتقال داده میکنیم. بعدم گفته این حکم میتونه آسیب های جدی به میلیون کاربر فیسبوک بزنه. لذا ما میریم دادگاه تجدید نظر، حالتون هم میگیره.
بیا یه بار گفتیم بالاخره این متا رو یکی سر جاش میشونه.
نه البته اتحادیه اروپا هم کم نیورده، گفته داداش ما رو تهدید نکن، ما اهل باج دادن نیستیم. خب. ما هموناییم که آمازون رو 750 میلیون یورو جریمه کرد.
پس اگه متا رو هم جریمه کنن تاریخی میشه.
بجور.
حالا گوگل واسه چی جریمه شده راستی؟
حالا جناب گوگل دوباره بابت ردیابی غیرقانونی کاربراش جریمه حدوداً 40 میلیون دلاری شده که خب سریع هم گفته من جریمه رو میدم که این دعوا فیصله پیدا کنه و بدبخت نشه.
آره یه بارم توی سال 2020 جریمه شد. آره. موقع ولی فکر کنم بالاتر بود. عددش.
آره اون موقع 85 میلیون دلار.
البته واسه اینجور شرکت ها این رقم ها در حد پولیچای بچه هاست دیگه.
دقیقاً آره، یعنی مثلا میرن دادگاه بعد رئیسشون میگه بچه ها دعا کنید زیر 100 میلیون دلار جریمه مون کنن، اون موقع همتون یه ماه حقوق مهمونه من.
آره دیگه. والا. حالا ببین از کنار این فروختن اطلاعات ملت چه پولی به جیب میزنن که این جریمه ها براشون شوخی هست.
آخه اصلا یکی نیست بگه شما مثلا قول موتور جستجوی یا این کارا چیه زشته.
اونا میگن دارندگی و برازندگی، قولم دارم جریمش هم میدم. آه. همینه که هست.
باشه قول عزیز، باشه. آره. زارن یه چیزی هم بدهکار شدیم دیگه.
والا به خدا چه گیری کردیم ما. میگم ملینا کلا فیسبوک و اینستا و صفحه اینا رو ببندیم بریم.
من که کاملا موافقم. آره. از کی همین
کجا بریم اون وقت؟ شما به عنوان چهره جدید تیک تاک رادیو فردا احتمالاً تیک تاک رو پیشنهاد میدین؟
بله کاملا درسته،
شاخ تیک تاک شدی الان دیگه.
میری و برمیگردی، هی فقط نمیدونم چه کی قرار اینجوری باشه، اینجوری قلبم میپاشه. میگی دیگه میخوایی بمونم، چی بهتر از اینا رو مجونم. کاش رو حرفت باشی این بار، دستم و محکم نگه دار. میخوای باشی یه خدامه، بیا بدیم ادامه، خوب تو میرونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختیم و من حالم خوبه با هم. میخوای باشی یا خدامه، بیا بدیم ادامه، خوب تو میدونی قدمت رو چشامه. نه نمیشه گفت به تو و اون چشمات، سختیم و من حالم خوبه با هم.
خانم آقایون، هفته پیش ظاهرن یکی پیش دادستان تهران دهن لقی کرد که حاجی تو فلان میدون تره‌بار موارد مشکوکی مشاهده شده. چی بوده این موارد؟ اونجا صاحبین غرفه ها دستگاه آبنگورگیری گذاشته بودن، ملت هم زب کشیدن برای خرید آبنگور. اشکالش چیه؟ نمیدونین اشکالش چیه؟ فکر کردین مسئولین پاک دست ما پاک مغزم هستن؟ دادستان تهران ها ببو گلابی نیست که میفهمه شما چرا با دبه میری وای میسی تو صف آبنگور بخری. جان میخوای بجوشونی شیره درست کنی صبح به صبح برده بخوری؟ آره جون خوده.
اینجا بازار بزرگ میوست، بعد اینجا غرفه فروش انگوره.
بفرمو.
همه انگورام که داریم این اکثرا شبانیه.
به به.
اینجا آب انگور رو میگیرن، آب انگور. بعد اینجا این دباس رو میگن تربت، چیزا مالیدن بهش، تربت
کربلا مالیدن و میبرن انشالله برای شیره انگور درست کنن
انشالله
نام هیئت دارن داری داستانو
یه عالمه بشکه و دبه اونجاست کنار انگورا میگه اینا همه هیئت دارن. البته این ویدیو مال چند وقت پیش خیلی وایرال شد. ببین خب همین شوخیار میکنین دادستان جدی میگیره دیگه، هیچی دیگه، ریختن و پلوم کردن و جمع کردن و هیچ رفت به کارش. شهید دادیم تو بری آبنگور بخری؟ کلن الان از تربار بیای بیرون تو ماشینت نیم لیتر آبنگورم پیدا کنن ماشینتو میخوابونن، تازه خودت هم بعد بری شلاق بخوری. خبرگزاری فارس هم شبش یه گزارش رفت که بله یه همچین بساطی بوده تو میدون تربار تهران و نوشت صف کشیدن خریداران برای آب انگور با دبه‌های 15 کیلویی جای تأمل دارد. تو رو خدا شما اینقدر تأمل نکنید در مورد مسائل، به خدا همش اینا در حال تأملن. نتیجه تأملاتشون هم این شد که دیگه آب انگور هم رفت بغل دست شراب و عرقزگی و اینا، ولیکن راضی به این مقدار نباشید. پس فردا برای خرید انگور هم صف بکشین، اون قضیه هم قابل تعامل میشه، اونم ممنوع میکنن. این بازی رو ادامه بخواین بدین اصلا کل تاکستانای کشور رو آتیش میزنن، توش سیب زمینی پیاز میکارن. مملکت اسلامی چه معنی داره انگور کسی توش بکاره؟ همش هم زیر سر این خیامه ها. اون بود اولین بار گرا داد، وگرنه آخوندا چه میدونستن آب انگور چه کاربردی داره؟ به خدا چه میدونستن؟ اون اومد پایه آب انگور رو به این مسائل باز کرد. چرا خیام بود دیگه اینا
گویم کسان بهش آهور خوش هست، من میگویم که آب انگور خوش هست. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دهل شنیدن از دور سن پیش که نامه تو زبانم برابر می خود که تو می به دل سر غم برابر.
فرشید جون سلام.
سلام علیکم.
جمع‌آوری فروشنده آب انگور در تهران. گویم کسان بهشت با هور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. قربونت برم فرشید جون، روز حکیم و خیام نیشابوری هم مبارک.
به به، خیلی ممنونم. اصلا فکر کنم به هم به مناسبت همین روز خیام اینا ریختن آب انگورا رو جمع کردن. یک چنین مسئولین حواس جمع و دلواپسی داریم دیگه. مرسی از تماسه.
روان پریشان.
ببین میگم دهنت قرصه.
نه بابا همه قرصه با آب بود دادم.
نه اونو نمیگم که، یعنی یه چیز بگم لو نمیدی؟
ایوال بگو لو نمیدم. به جیر خودم لو نمیدم. بگو.
من یه چیزایی دارم.
چه چیزایی؟
اینجاست شلوارمه. وایسا بذار درش بیار.
ایده هم یه عجب زشته.
نه بابا زود قضاوت نکن. بیا اینا میبینی؟
اینا چیه؟
کشمیش. کشمیش درجه یک.
کشمیش رو شلوارت کنیم که عدی باشد یا بخورشون بریگه.
اینا رو نباید خورد که اینا چند وقت دیگه حکم طلا رو داره.
حالا؟ چرا؟
جمعش میکنه. الان ریختن توی تربار، هرچی آب انگور بوده جمع کردن.
آب انگور بعد چه ربطی به کشمش داره؟ کشمش که آب نداره. بعد بر
ساده ای. آب انگور اگه متهم ردیف دوم باشه، کشمش متهم ردیف اوله.
یعنی چی؟
یعنی با آب انگور شراب درست میکنن، دو تا لیوان باید بخوری تا بگیره. با این لامصب ولی عرق سگی میزنن. یه تای سکان برو بالا حله.
گرفتم. حالا بذارشون سر جاش. الان قادری میاد میبینه. بذار
یه عرق دو آتیشه درست کنم به سلامتی خودم و خودت و خانم پرستار. بریم بالا. خب
بایدم اولی رو بریم به سلامتی لول لول بشیم، دومی رو بریم گاگول گاگول بشیم.
خوشم میاد پایه.
ولی یه سوال دارم، حالا آب انگور رو جمع کنن که انگور رو هم باید جمع کنن که
جمع میشه به زودی. تازه بقیه میوار هم جمع میکنن.
بقیه میوار چه گناهی دارن؟
من یه دایی داشتم خدا بیامرز با همه چی شراب مینداخت، با سی
سیب، هلو، توت، هندونه، خیار، دست و هر چی میزد شراب میشد.
خدا بیا موزتش.
آره
جاش وسط بهشتا.
آره بیا همین کشمشا رو عرقش کنیم تا نایمدان جمعش کنن.
زرد نداریم که آره.
یا بریم تو آشپزخونه به هوای کمک کردن، اونجا یه چیزی پیدا میشه دیگه.
ایوان
آره.
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه.
نه امشب که آماده نمیشه که.
حالا بابا هر وقت آماده شد بده پیمونه پیمونه.
فکر کردن آبنگورا رو جمع کنن ما کم میاریم. ما آریایی هستیم، از ماست هم عرق میگیم. آره
بابا واقعا دایید از ماست هم عرق میگیره.
آره اول دوغش میکرد بعد درشو میبست میذاشت یه جای تاریک خودش عرق میشد.
چه جایی باحالی داشتی.
یه موقعی چی دم دستش نبود اومد از روغن ترمز عرق بگیره.
خب
بعد خوبم شد ولی خب ظاهرا سنگین بود نکشید بدن نکشید. پاشو بریم پاشو الان آشپزخونه رو میبنده بدون ظرف میبونیم.
بای بای امشب که مسته مستم.
آقا نخورده مست یا توه
هرچی میخوایم خودش که بدنم تبدیل به الکل میشه. بدنم اینجوری کار میکنی
مغزت خرابه بدنت رب نداره.
حالا هرچی بابا گیر نده دیگه. حاجه بخونم ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه میخونه رفته سفر. حالا میگم این کشمش ها اونجا خودم عرب.
من دیوونه ی حساس دلم دست تو افتاده برگرد دیگه تنها ندارم دیگه طاقت بی تو حتی یه ساعت من عشق تو رو میخوام. چشم و ابرو سیاه با دلم را بیام دیگه کتا بیام بیقرارم. وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس یا کنارم. چشم و ابرو سیاه با دلم را بیام دیگه کتا بیام بیقرارم. وقتشه باشی که مردم از استرس تو به دادم برس یا کنارم.
سلام فرشت جان خوبی سی؟
کوی سی تو رایی؟ ما دلمون برای تو تنگ شده به خدا. دوست دارم.
سلام آقا فرشید خسته نباشی. مرسی که دوباره برگشتی. تم برنامه رو یکم شادتر کردی چون واقعا مردم به شادی همیشه نیاز دارن. آخوندام که همیشه مخالف شاد بودن مردم هم.
تولستوی بیچاره و ویکتور آگوی بینوا جعل حدیث کردن واسه شون. خیلی خنده داره. خب واسه مثلا ادگار آلن پو هم میتونه جعل حدیث کنید. من این پیشنهاد رو بهتون میدم.
در کنار این همه جمله که بزرگان در مورد حساب گفته بودن خواستم منم یه جملهشو بگم که میفرماد علی مطهری در حساب چون آهویی در قفس محافظت شده است.
خب دوستان معظمله نظام معلوم نیست دوباره چش شده که نشسته داره تو خلوتش حرفای قدیمیش در مورد نرمش قهرمانانه رو مرور میکنه و به همین دلیل تصمیم گرفته یه جورایی بیاد اون حرفا رو آپدیت یا همون بروز رسانی کنه. اینجوری
بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانانه بد فهمیده شد. هم بعضیا در خارج بد فهمیدن یه محاسبه دیگه کردن در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن منو. این
عجب بابا لامصب چه صبری هم داره. 7-8 سال از اون حرفاش گذشته، کارگزاراش بر اساس همون رفتن برجامو امضا کردن، بعد خود ایشون همون برجامو امضا کرد تاییدش کرد، بعدم که ترامپ برجامو آتیش زد ایشون هم در عمل جیکش در نیومد. ولی حالا یهو یادش اومده که ای وای اون حرفامو کارگزاران بد فهمیدن. حالا شما الان توضیح بده حداقل ما بازماندگان خوب بفهمیم ببینیم چی بوده.
انعطاف یه جایی لازمه باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت بعد مفصل راجع به تقیه صحبت کردیم.
آها یه انعطاف ریز منظورش بوده شیطون. البته ما میدونستیم شما خیلی بلا و کلکی ولی تا حالا خودت نیومده بودی اعتراف کنی اون حرفو همش کشک بود و شما رویای بمب اتم ساختن تو هیچ وقت کنار نمیذاری. اجازه بدین خودش داره میگه تقیه دقیقاً چیه و پته خودشو میریزه رو آب. اینا
تقیه یعنی وقتی شما در یه راهی دارید حرکت میکنید به یه صخره میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. این انعطاف یعنی معنیش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم. نه، به جنگ صخره نرفتیم، انعطاف پیدا کردیم، توانستیم راه دیگری رو پیدا کنیم.
عجب بابا، صخره نورد مانع تیکن زبل، یه انعطاف بدنی ریز بیام او ببینه روبامکار کی بودی تو. البته در از گربه نرم نیستی، ولی خب میدونین که کارکرد این حرفا این نبود بیاد پت خودشو بریزه رو آب، بلکه میخواست به طرفدارا و ذوب شدگان خودش بگه که طبق معمول من مثل همیشه حرفام درسته، ولی این کارگزاران من هستن که حرفامو اشتباه میفهمن. منم که صبور میذارم 7-8 سال بگذره بعد میام قرشو میزنم.
ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی.
آخه روحانی و ظریف و باقی شرکا طبق معمول هم پیاز و خوردن هم چوبو. اصولا اتفاق جدیدی نیست، معظم له همیشه رسمش تو این چند دهه سلطنتش این بوده که میاد گندا رو میزنه، با حرفای بی ربطش کلی بدبختی به بار میاره، ولی بعد یا اصلا به روی مبارک نمیاره یا هم که کلا میگه حرفای منو بد فهمیدن اینا. الان هم از اون تیمی که برجامو پیش میبردن یه شمخانی مونده بود سر کار که اونم حیوانکی انقدر زیر بار اختلاس ها و بخور بخورای پسراش کمرش خم شده بود که دیگه همین دیروز پریروزا برای حفظ ظاهر عذرشو خواستن، گفتن شما برو حالا یکم پشت پرده بخوری وقت رودل نکنی. تیم جدیدی هم که تو شورای عالی امنیت ملی حاکم شدن، خب طبیعیه اونا هم تا ابعاد خوردن رو دقیقاً دستشون بیاد تصمیم بگیرن کی رو کجا بذارن یکم طول میکشه دیگه. به هر حال نوبتیه دیگه، الان نوبت یه دسته جدیده که بپیوندن به باقی اعضای دولت انقلابی و هر کی دوباره از یه گوشه این سفره رو لول کنه بره جلو، همینجوری لول کنه بره جلو.
فایده نداره نداره حرفای صد من یه قاس داری خفه میکنی منو گیر کردم توی اتاق گاس.
خب بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خوش اومدی، خوبی، چه خبر؟
سلام فرشید، قربانت، سلامت باشی، مرسی. سلام به تو و شنونده های ایستگاه فردا.
بریم سراغ خبرهای سینمایی و اولش فکر کنم دیگه کن الان خیلی هم حاشیه داره، هم فیلم ایرانی هم کم نیست.
کن هوا هم خوبه اتفاقا، جامون خالی اونجا. عرضم به حضورت که
بله اونجا که سلوغون هم همینطور هواش جامون خالی.
سلوغون الان فصل توت هم هست، توت هم داره.
جای ما توت بچینین رفتین اون برا جای.
آره آره، هر کسی صدای ما رو میشنوه اهل کن سلوغونه توت بچینین خلاصه خوش و حالتون. ببین توی کن، اون کنی که توت داره نه اون یکی کنه که تو فرانسه هستش، الان جشنواره داره برگزار میشه و یک فیلم ایرانی به نمایش درآمد. البته تو بخش رسمی مسابقه نبود، توی بخش رقابتی دیگه است به نام نوعی نگاه، فیلم آیه های زمینی کار مشترک علیرضا خاتمی و علی عسکری که یه نکته هم بگم، قرار بود تو این بخش داور یکی از داوراش نایب رئیس هیئت داوران محمد رسولوف باشه که ممنون خروج شد و نذاشتن که بره به جشنواره کن و داوری بکنه تو این بخش.
درسته.
حالا این فیلم دیروز نمایش داده شد، فیلمی که اون گونه که گفته شده به صورت زیرزمینی و بدون مجوز ساخته شده، 9 روایت از شهر تهران، 9 تا انگار که 9 تا فیلم کوتاه در کنار هم قرار گرفتن.
درسته.
در رابطه با زندگی روزمره مردم تو شهر تهران، یه مردی که حالا تولد پسرش رو اعلام میکنه، مادری که لباس تن دخترش میکنه برای اینکه به مدرسه بره، دانش آموزی که مدیر مدرسه اونو میخواد،
کل فیلمو تعریف نکن دیگه، حالا
جریمه رانندگیش اینا نهداش، حالا دیگه حالا برای بقیهش رو بریم ببینیم.
اسپویل نکن.
بازیگرش هم مجید صالحی و گوهر خیراندیش و فرزین محدث و صدف عسکری هست.
بسیار. یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم با هم.
حالا اومدیم و یه بدبختی به سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
نه کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟
نه
نه، گریپ زدم اینجا سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، هزار تا دلار راست میشم، اصلا نمیفته، اصلام تکون نمیخوره، پس بخواد از سرش سرم نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
خب بخشی از صدای فیلم آیه های زمینی رو شنیدیم، ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی.
بله. ببین یه مقدارش مونده، اونم تعریف میکنم دیگه، لازم نیست ببینن، همشو گفتیم، خیال همه راحت میشه.
بگو دیگه.
ترش هم اینه که پایانش بازه، ترش مشخص. یک فیلم دیگه هم نمایش داده شد در، ببین کانون فیلمسازان مستقل ایران توی بازار جشنواره کن یک نشست هایی داشته و یک مجموعه فیلم هایی که تولید شده، اینها به صورت زیرزمینی و بدون رعایت قواعد حجاب اجباری توی ایران تولید شده.
درست.
یک تعداد فیلم کوتاه هست و یک فیلم بلند به نام من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر، ساخته فرشاد هاشمی، که حجاب اجباری در این فیلم رعایت نشده و داستان زن جوانیه که تصمیم میگیره خونه‌شو در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار بده که قصد تولید فیلم کوتاهی درباره پایان رابطه یک زن و مرد دارن. این فیلم هم بسیار قابل توجه هست و
درسته
مورد توجه واقع شده، به خصوص این که تصویر بسیار واقعی از اون چه که در ایران داره اتفاق میفته رو به تصویر میکشه و نشون میده.
خب خیلی هم پس پرکار بوده ایران توی جشنواره کن امسال، البته فیلمای کوتاه بیشتر داشته.
فیلم کوتاه داشته، نکتهش اینه که تو بخش رسمی مسابقه فیلمی وجود نداره دیگه.
درسته.
ولی در حاشیه جشنواره، مثل اون اتفاقی که تو جشنواره برلین افتاد، فیلمسازان مستقل سینمای ایران در غیاب بخش دولتی و حالا فارابی و صدا و سیما که هر سال اتوبوسی می اومدن به این فستیوالا و بازار و نمیدونم جشنواره و غرفه و فرش میدادن و پسته میدادن و اینها، امسال اومدن اون کاری که بعد انجام بده رو انجام میدن. فیلم های مستقل واقعی سینما ایران اونجا عرضه میکنن.
چقدرم عالی، چقدرم خوب.
این فیلم هم یه بخشیش هست، اگه بخوایم میتونیم بشنویم.
بشنویم.
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلوی نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من شما رو می بینم می ترسم واقعا.
من از شما می ترسم، خونه زدی ترکوندی، بوم منفجر شده رسما، همه با کفش میان تو اتاق خوابم، من میرم صبح اومدم دیدم فنجون مادر بزرگم گذاشتن تو سینک وسط ظرفای کثیف. فنجون مادر بزرگم، تنها یادگاری که ازش برام مونده رو از توی کابینت برداشتن گذاشتن وسط سینک.
خب اینم که یه بخشی بود از صدای فیلم من مریم بچه ها و 26 نفر دیگر که به صورت مستقل و بدون رعایت قواعد حجاب اجباری توی ایران ساخته شده. این ماجراهای حجاب و اظهار نظر و موضع‌گیری‌های بازیگرها توی سینمای ایران همچنان ادامه داره فرشید. به عنوان مثال یه سری از فیلم‌ها با مشکل مواجه شدن برای اکران عمومی، مثلا جلوی اکران فیلم تفریق مانی حقیقی رو گرفتن چون ترانه علی دوستی بازی میکنه و خب اظهار نظرهاش و ماجراهای مخالفتش با حجاب اجباری و موضع‌گیری‌هاش خیلی پررنگ بوده در ماه‌های گذشته. برخی فیلم‌های دیگه هم هستن که
آره حاشیه هم داشته. این هفته پیش حمید رسایی نمیدونم گفته بود خواستار اعدام ترانه علی دوستی شده.
بله واکنش داشت ترانه علی دوستی برای توقف اعدام اون سه معترض پرونده موسوم به خانه اصفهان، بعدش هم که حمید رسایی گفتش خود خانم علی دوستی باید اعدام بشه. مثلا یه فیلم دیگه هم هست به نام عامه پسند، کار سهیل بیرقی که فاطمه معتمداریا بازی میکنه و حالا الان این مسئولین سینمایی موندن دیگه، حالا از الان به بعد خیلی بعید میدونم که به این راحتی اجازه بازی بدن برای سینما، ولی این فیلم هایی که از گذشته مونده هم دارن جلوشو میگیرن. البته این اتفاق رو توی شبکه نمایش خانگی نمیتونن جلوشو بگیرن، اونجا یه مقدار دست بازتره و مثلا الان یک سریالی داره پخش میشه توی شبکه نمایش خانگی، افسانه بایگان بازی میکنه دوست. یا برخی بازیگرای دیگر هم داشتن، مثلا پانتا بهرام پوست شیر رو داشت و یک سری کار دیگر هم هست. ولی یه کار دیگه هست به نام پدر گواردیولا که اونو جلوشو گرفتن. هم هنگام قاضیانی داره، هم حمید فرخ نجات داره و یکی دو تا بازیگر دیگه هم هستن که توی ماهای گذشته موزگیری و اثر نظرهای تندی داشتن.
اینی که میگیم مال نمایش خانگیه دیگه،
مال نمایش خانگیه بعد.
ولی خب بیشتر فیلمایی که با محدودیت مواجه شدن خب از طرف سازمان سینمایی و برای اکران در سینما بوده،
برای اکران در سینما بوده دقیقاً. یه نکته ای هم حالا این رپ پیدا میکنه به اون ماجرای فیلمی که تو ایران زیرزمینی بدون حجاب ساخته شده، عباس جمشیدی فر بازیگر سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و این هاست، یه مصاحبه کرده و یه نکته خیلی جالبی گفته بود. گفته بود که الان دوربین رو گروه‌های فیلمسازی با مشکل مواجه هم برای اینکه دوربین ببرن تو خیابون و بخوان فیلم بسازن، به خاطر اینکه دختران و زنان هستند بعضی جاها به صورت گسترده و حضور متعدد بدون حجاب تو خیابون‌ها، تو کوچه ها، و این گروه‌های فیلمسازی رو با مشکل مواجه کردن، نمیتونن تو خیابون پلان خارجی بگیرن چون بعداً فیلمشون
عجب
با مشکل مواجه میشه.
دمشون گرم خانم‌های زنان ایرانی.
بله
دمتون گرم که هستید. مرسی از تو مهدی طاهباز عزیز، باهات خدافظی میکنم تا هفته‌ی دیگه. یادتون باشه قبلا درباره دکتر غنی نژاد استاد اقتصاد در ایران حرف زدیم که توی یه مناظره اینجوری یه اقتصاددان ارزشی رو به همراه امامشون و معظم‌لهشون با هم فتیل پیچ کرده بود.
امام خمینی، آقای خامنه ای، اینا اهل تخصص اقتصاد نیستن، بنابراین اونها نمیتونن بگن که اقتصاد درست چیه.
بفرم.
روشن حرف من یعنی؟
بله کاملا حرفشون هم روشن بود. حالا بعدش ظاهرا جبهه انقلاب احساس کرد ضربه سختی به نقاط حساسش وارد شده، گفت بذار یه شاخ لندنیمون رو کنیم. رفتن علی علیزاده از بلا تکلیفای جبهه‌شون رو انداختن جلو، گفتن شما بیا برو توی مناظره دیگه مچ غنی نژادو بخوابون. حالا من برای تلخیص علی علیزاده رو میگم علیز، غنی نژادم میگم غنیز که عدالت برقرار شه. علیز خب تبحر و توانایی خاصی در پیوند زدن فلسفه غرب با گودرز و ادغام نعلین فقهای شیعه با دمپای ابری نئولیبرالیسم اقتصادی و اینا داره و کلا از خوبای عرصه پیوند زدنه. مناظره جلو رفت تا رسید به اینجا که یهو غنیز از علیز پرسید
نئولیبرالیسم چیه؟
نئولیبرالیسم یعنی این، یعنی همون چیزی که هایک میگه. هایک میگه ما دو نوع آزادی داریم، آزادی‌های مثبت و آزادی‌های منفی. شما از من خیلی خیلی بهتر میدونید.
نه هایک هم چرفی نزده.
خب آزادی‌های منفی
هایک هم چرفی نزده.
ای بابا
نه حرف آیزیا برلین رو شما دارید.
آره مثبت و منفی فکر کنم برای آیزا برلین
نه. آیزا برلین من جلوم هایک هم چرفی نزد.
بعد شد که من
آزادی مثبت و منفی حرف هایک نیست، حرف آیزا برلین.
هنگ کد پوکید اصلا تمام شد. وقتی علمت پیوندی باشه اینجوری میشه دیگه. قشنگ طعم دانش علیز جان مثل تفاوت طعم خیارهای گلخونه‌ای با اوناست که تو مزرعه زیر آفتاب عمل میان. حالا در ادامه علیز حمله ور شد به سیاست‌های دولت‌های قبلی و وسط حرفاش بحث به جاهای جالب‌تری هم رفت.
وظیفه‌ت اینه که منافع عمومی، منافع ملی رو تامین کنی، نه اینکه سرمایه‌داری ولنگاری که تو ایران بخوره و بچاپه و بعد پولش ببره به کانادا. شما آی دکتر
تئوریسین که پولشون رو بردن به کانادا سرمایه‌دارا نبودن، اونا رانتخارا بودن آقای علیزاده، آدرس غلط ندید. اونایی که رفتن، اونی که رفت کانادا رئیس بانکی بود که جایزه مدیر ارزشی رو گرفته بود 6 ماه قبلش، بعد پولای بانک ملی رو برداشت برد کانادا.
بله.
کجا بخش خصوصی؟
بله، اشاره غنیز به استاد خاوریه که اینجا میتونیم خلاصه خاویز صداش کنیم، از بزرگان عرصه لایکشی 3000 میلیاردی که البته هم ما و هم دو طرف این مناظره خوب میدونیم و میدونن که خاوری فقط نوک قله اون بخور بخور عظیم بود، چون برادرای سپاهی قاچاقچی ماشاءالله این شیر اونجا نشسته بودن 3000 میلیارد و خاویز و ماویز و همه رو با هم میدادن بالا. خلاصه این که دیگه علیز اینجا احساس کرد داره در زمینه تفت دادن عقب میفته، اینه که بحث و برد یه جای دیگه و صحرای کربلای قبل از انقلاب رو برای تاخت و تاز مناسب دونه.
11 سال به استقلال رسیده، شما قبل از 57 که استقلالی نداشتیم، که دولت ملتی نبودیم، کشور وابسته پیرامونی بودیم.
آره،
که نفتمون رو کنسورسیوم داشت دزدی میکرد و شاهمون یک چه میدونم دلالی بود که میخواست از کنسورسیوم سهمشو بگیره. ما در سال 57 متولد، سال 57 ما متولد شدیم.
نه بابا، متولد شدیم 57، من چیز دیگه فکر میکردم. حالا اینجا جاش نیست. حالا رفیق انقلابی لندن نشینمون داره از اقتدار حکومتی میگه که همین الان اگه رفیق پوتین و برادر شی جین پینگ بگن دلاشو، اونا احتیاطاً میخوابن رو زمین براشون. اینه که رفیق انقلابی عزیز که نه، ولی علیزمون هم هی با خودش حال میکنه و دلا پهنا میبنده میره جلو تا یکی جلوشو بگیره.
افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره، افغانستان از ما بیشتر مالیات میگیره و این در این که دخالت دولت در ایران صفره. دخالت دولت در ایران
پول نفتی چی میشه؟ پول نفت کجا حساب میشه؟ درآمد نفتی کجا میاد؟
آقا میگم پول نفت چی میشه علیزاده؟
بگو دیگه، بگو.
پول نفت،
پول نفت چی میشه؟ پول نفت هم یعنی چی؟
به جای مالیات نفت داده دیگه، نفت مال مردمه دیگه، دولت میگیره پولش خرج میکنه.
باشه، اصلا حرف تو درست، دولت ما هیچ مالیاتی نمیگیره از مردم، که تازه همین هم اشتباهه و قشر حقوق بگیر تا خرخره مالیاتشو داره میده. خب ایران به عنوان یک کشور نفت خیز جای مالیات کشورهای غربی میلیاردها دلار درآمد نفتی داشته تو این سالها دیگه، اونا چی میشه؟ اونا رو کی میخوره؟ کجاها آتم بخشی میشه؟ اینجاست که علیز انقلابیمون از لندن ما تو مبهوت خیره میشه به دوربین و به تتفته میفته، چون نمیتونه بگه مثلا دلارا چمدونی و غیر چمدونی میره فلسطین و لبنان و سوریه و کوفت و زهرمار، یا هم خرج ساخت موشک و پهپاد و اتم متم میشه. که اینه که باز مجبور میشه اینا رو نبینه، ولی وقتی بحث به دستوری بودن اقتصاد میرسه، خدمات اجتماعی کشوری که داره درش زندگی میکنه رو اینجوری نالانطور برای دلیل مخالفتش با غنیز رو میکنه.
یک اقتصاد در جهان شما نشون میده
انگلستان شما توش زندگی میکنید اقتصادش دستوری نیست.
آید دکتر شما بس معلومه که حتی یک روزنامه اقتصادی انگلیس رو هم تا حالا بالا پایین نکردید، فاینانشال تایمز هم نگاه نکردید. انگلیسی که هنوز کارنزه NHS این نشنال هلث سرویس خودش کشور محسوب میشه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشتش، مدارسش مجانیه، دانشگاه برای کسایی که فقیرن مجانیه، دولت داره خونه سازی شوخی میکنه های دکتر، خونه سازی میکنه، دو سال تمام به مردم به سر کرونا حقوق بیکاری داد. خب اگر شما معلول باشی تا آخر عمرت حقوق میگیری، اگر شما هم از خانواده فقیر میای بهت پول بیشتری میدن که هم اندازه بشی با بقیه.
میبینید، میبینید چقدر بد دولت کافر انگلیس. واقعا شما مردم چرا متوجه نمیشید که وقتی نظام شعار میده مرگ بر انگلیس، منظورش همین چیزاست دیگه. خب اینجور کشورها که علیز داره توشون انقدر زجر میکشه، مردم رو پررو میکنن، بعد چهار تا ایرانی هم میرن میشنون این چیزها رو، بعد پررو میشن میگن کشور ما که این همه درآمد نفتی داره، این همه ثروت طبیعی داره، چرا پشم بزم نمیذاره کف دست مردمش؟ بله، خلاصه که ما میدونیم که بیشتر مردم ما این چیزها رو میدونن، چون خودشون دارن این اقتصاد فشل رو اصلا دارن زندگی میکنن. ولی خب به هر حال ما هم یه مروری کردیم تا یه ذکر مصیبتی بشه. و از گوشه کنار این مناظره های اینجوری میدونی یه چیزایی که میاد بیرون، مهمترین مسئله که میاد بیرون اینه که اگه کسی هنوز یه دوزار شک هم داره، فکر میکنه از این پیتزای قرمه سبزی اقتصاد اسلامی اینا چیزی در میاد، خودش با خودش تسویه حساب کنه دیگه. همین
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری، جاش میخوریم که زن، انتخابای تسلیم، ازدواجای قسطی، 2000 ته گنجه بود فرستادیم فلسطین. موفقیت تزمینی، موزیک زیرزمینی، دکتر قلب نمیخوان جرح فک و بینی، غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزای قرمه سبزی.
فراق یه درد مادرزاده. دیدی یه وقتای بی خود و بی جهت یه چیزی توی دلت کنده میشه و احساس میکنی از شدت درد و رنج چیزی نمونده جون بدی؟ دیدی یه وقتای حتی دیدن دوتا پرنده خوشحال که روی شاخی یه درخت دارن عشق بازی میکنن با حال دلت چی کار میکنه؟ یا مثلا اون پیچک زیبایی که مثل یه عاشق مجبور پیچیده به دور درخت معشوقش و قصد رها کردنش هم نداره. این تصاویر همشون میتونن گاهی ماشه یه اسلحه‌ای باشن که تیرهاش قلب آدم رو هدف گرفته تا شروع کنه به سوختن. و اون وقته که غم کمر شکن فراق و دلتنگی مثل بختک به جونت میفته و تمام رگ و پیت رو در کسری از ثانیه در بر میگیره. وقتی از فراق میگیم داریم از این سوختن بیوقفه مزمن حرف میزنیم، درست مثل اون پلنگ اساطیری که میخواست به چیزی برسه که هیچ پلنگ دیگه ی حتی رؤیای رسیدن بهش رو هم نداشت، خیال رسیدن به ما. پلنگ کارش سوختن در فراق ماهی بود که بود، اما در دسترس عاشق نبود. به قول زنده‌یاد حسین منزوی، خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خط تیماری موازیان به ناچاری، که هر دو باور من زاغاز به یک دگر نرسیدن بود.
دفتر ما پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل کی به غزل آیی؟ شب من گم شده در کوچه بی خوابی ها. خواب کن چشم مرا ای نگه رویایی. از این مهر جنون بر دل من داغ مکن، نیستم داغ واسه مجنونی من صحرایی. دفتر ما پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل که به غزل می آید،